أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد. بحث در خواص ممکنه به ذات بود که عرض شد و اساس جهات و مواد ثلاث ما یه ممکنه به ذات داریم، یک ممتنع به ذات داریم و یک واجب به ذات. هر کدام از اینها احکام و خواصی دارند که باید بیان بشه و این احکام و خواص هم گاهی به صورت یک قاعده است که بر مبنای قاعده فروعات فراوانی هم متفرع خواهد بود. در خصوص واجب به ذات توضیح دادند که با توجه به جایگاه این بحث از یک سو و اینکه این حقیقتی است عینی و خارجی و بحث از او از جمله معانی کلیه و امثال ذلک نیست، و لذا این بحث تحت عنوان الهیات بالمعنى الاخص کاملا مستقل بحث میشه و احکام خاص خودشو داره. اون چه که در اینجا به تعبیر ایشون یه نظرن اندکی از احکام بیان میشود اون هم در فضای کلی هستش. اما ما دوباره گاهی وقتا ممکنه سوال بفرمایید که خب یه سلسله احکامی است برای واجب که ما هم در الهیات بالمعنى العام میخونیم و هم در الهیات بالمعنى الاخص، چگونه هست؟ میفرمایند که اون مباحثی که ما از واجب در باب الهیات بالمعنى العام میخونیم از یک واجب حقیقی عینی سخن نمیگیم، مفهوم واجب است و احکامی که برای اون مفهوم وجود دارد. اما در الهیات بالمعنى الاخص وقتی اثبات می شود که ما واجب داریم، چون در بحث مواد ثلاث ما اثبات نمی کنیم که واجب داریم، میگیم که نسبت هر ماهیتی با وجود یا وجوب است یا امکان است یا امتناع در مقام اثبات وجود واجب یا اثبات ممکن نیستیم. البته خب ممکن وجودش روشن است، اما در الهیات بالمعنى العام ما در مقام اثبات وجود واجب نیستیم. اثبات وجود واجب در الهیات بالمعنى الاخص هستش. در الهیات بالمعنى العام ما میگیم اگر ماهیت واجب با وجود واجب سنجیده بشود نسبتش میشود نسبت وجوبی، یعنی هستی برای او ضرورت دارد. اما آیا همچی چیزی داریم یا نه؟ بحثش نیست. آیا ممکنه به ذات داریم یا نه؟ بحثش نیست. آیا ممتنع به ذات داریم یا نه؟ بحثش نیست. اینا معانی کلی است. اگر ما خواستیم دست بگذاریم و یک حقیقتی بگیم که ما واجب به ذات داریم، یعنی میریم به سمت این که حقیقتی رو در خارج اثبات بکنیم. لذا فرق بین الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الاخص فرق بین ذهن و عینه، خیلی تفاوتها فراوان هستش. خب ولذا الان فرمودم که با توجه به این که موقعیت الهیات بالمعنى الاخص یک موقعیت استثنایی است در باب ربوبیات است و از معانی عقلی سخن نمی گفته نمی شود، بلکه از یک حقیقت عینی خارجی بحث می شود، ولذا این بحث جدا شد. پرداختن به احکام ممکن به ذات، و مراد از ممکن به ذات این است که نه وجود برای یک ماهیت ضرورت داشته باشد و نه عدم، که البته مباحث بسیار تفصیلی و تحقیقی رو در خصوص معنای امکان ملاحظه فرمودید. آیا امکان یک معنای سلبی است یا معنای ایجابی است؟ اگر ایجاب است، ایجاب سالبه است، یعنی موجبه سالبت المحمول است یا موجبه معدولت المحمول؟ این تحقیقات رو ملاحظه فرمودید که در فصل نهم با اشاراتش گذشت. الان در مقام فصل دهم که بحث خواص ممکنه به ذات هست مطالب گذشت، به اشارات رسیدیم. و اشارات همونطوری که در جلسه قبل هم مطرح شد، بر اساس عبارات و اشارات و لطائف و حقایق، این اشارات برای خواصه. شاید کسانی که فلسفه رو به صورت عمومی میخونن این گونه از مطالب براشون ضرورتی نداشته باشه، اما اگه کسی واقعا میخواد فیلسوف بشه، یعنی نگرش فلسفی داشته باشه، اندیشه فلسفی داشته باشه، دغدغه فلسفی داشته باشه، خب این گونه از مسائل برایش ضرورت دارد. از این بالاتر هم هست که این به طریقی دیگه لطائفش میره توی عرفان که هستی شناسی برتر هستش. نه اثبات که نمیشه که در ممکنات اصلا عالم داریم نداریم اینا که بحث نمیشه که موجوده که مشخص. الان مثلا در باب علت و معلول ما بحث نمی کنیم که معلول داریم که یا نه، که بحث علت رو داریم بحث میکنیم، لذا احکام علت گفته میشه. یا در باب حادث و قدیم، در باب حادث که صحبت نمیشه که خب حادث بالفعل موجودن دیگه، اونی که بحث میشود قدیم هستش. تو همه مباحث تقسیم ما راجع به آیا بالقوه داریم یا نداریم، خب برای دیگه این شجر بالقوه است، هسته خرما بالقوه است، حب گندم بالقوه است، اما بالفعل کامل و محقق که هیچ گونه قوه و استعدادی برای اون نداشته باشه، حتی قوه به معنای امکان ذاتی هم نداشته باشه، خب این بحثی است که باید در فلسفه از او بشود. خب قاعده نه 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 اون میرسیم به واجب، اون ابطال تسلسل و دور برای اینکه به واجب برسیم، ولی ممکن داریم دیگه، شجر ممکنه، حجر ممکنه، من و شما ممکن هستیم، آسمان زمین ممکنه، اینا که دیگه اثبات نمیخواد که یه فلسفه دنبال این نیست که این اثبات بکنه که ما مثلا عالم در عالم خود هست دیگه، ماه و قمر، خورشید و شمس، خورشید اون احکام ممکنه به ذاته دیگه، ما به ممکنش خاص که دلالت نمی کنیم که اصلا شما باید بدونی که فلسفه راجع به جزئیات هم بحث نمی کنه. ما حالا باید اونجا بحث بکنیم که اگر فلسفه راجع به جزئیات بحث نمی کنه، پس چرا راجع به واجب بحث می کنه؟ مگه ما میتونیم راجع به شجر و حجر بحث بکنیم؟ راجع به کدوم موجود ممکن بحث بکنیم؟ میتونیم بحث بکنیم مگه؟ مگه فلسفه در ارتباط با جزئیات بحث میکنه؟ خب این با خب
مباحث تقسیمی هم که بحث میکنه مثلا ولی ثابت میکنه
باشه ثابت میکنیم ما کجای فلسفه داره کجای
خود بنیاد بودن را ابطال نمیکنه.
تاسفم برای شما، محض ما خودمون رو به اصطلاح اثبات بکنیم، شخص خودمون رو به عنوان یک انسان، یک موجود ممکن اثبات میکنیم ما، اصلا تو فلسفه کجا راجع به شخص صحبت میکنه؟ مگه نمیده برهان جز بر جزئی وارد نمیشه؟ خب پس چی دیگه؟ بنابراین ما اصل ممکن اثبات میکنیم، اصل واجب اثبات میکنیم، اصل حادث رو، اصل قدیم رو، اصل علت رو، اصل معلول رو، این کلیات اثبات میکنیم، برای راجع به جزئیات نه برهان پذیره و بعد هم ما اگر برای جزئیات اثبات کنیم باید همه جزئیات اثبات بکنیم. میگه تو فلسفه حوصله این مسائل وجود داره، میگن فلسفه از هستی که چی اصیله چی ما به غیر اصیله و احکام عام هستی، اینو قبلا تو بحث موضوع فلسفه خوندید، موضوع فلسفه این جزئیات نیست که شجر و حجر عالم و هیچی، حتی عالم ملائکه اینها رو ما اثبات نمی کنیم، ما اهول عالم عقل رو اثبات می کنیم به عنوان یک امر کلی، اما عقل چقدر هست، چگونه هستن و چگونه احکام عقل به جای خود، ولی چند تا عقل داریم در مراتبشون چیه؟ بله عقل یه حقیقت کلیه هستش که اون حقیقت کلیه دارای احکامی است، تجرد هست، حضور در نزد خود هست و قوه و استعداد درش وجود ندارد و اینجور احکام سلبی و احکام ایجابی. خب در جلسه دیروز ملاحظه فرمودید که از استاد فرمودند که در این فصل سه تا قاعده مطرح است. قاعده اول این است که هر ممکنی مرکب است، قاعده دوم این است که هر ممکنی متکثر است، یعنی احد برای واجب و بساطت برای واجب، احدیت و بساطت برای واجب، اما اجزا داشتن و ترکیب برای ممکن. واحدیت برای واجب، در مقابلش شریک داشتن و تکثر برای ممکن. این دو تا قاعده از خواص ممکن هستش. اما یه قاعده دیگر هم اثبات کردن که از خواص ممکن نیست. گفتن که هر مرکبی ممکن است. چرا مرکب ممکن است؟ چون مرکب مرکب از اجزا هست، از اجزا باید تشکیل بشه و هر چه که محتاج به امر دیگری باشد ممکن است، پس مرکب ممکن است. این سه تا حکم رو دیروز ملاحظه فرمودید. الان دارن به
سه تا حکم
یک این است که هر ممکنی مرکب است، یک. دو، هر ممکنی دارای شریک است، دو. سه، هر مرکبی ممکن هست. این سه تا حکم رو دیروز بیان فرمودم. شما یه روز تشریف میارید، یه روز تشریف نمیارید، اینجا مشکل میشه که شما اون دفعه به ما میفرمودید تکرار نکنید که الان خب اب نداره، چشم، ما خدمت شما تکرار هم میکنیم. نه نه نه، چون فهمدن که خواص ممکنه به ذات، درست؟ پس موضوع ما باید ممکنه به ذات باشه. در اون دو قاعده اول موضوع ما ممکنه به ذاته. هر ممکنی مرکب است، هر ممکنی دارای شریک است. اما حکم قاعده سوم موضوع ما ممکن نیست، میگیم هر مرکبی ممکن هسته، موضوعش مرکب. بله بله، چون خواص ممکن داره بحث میشه دیگه، ما داریم از خواص ممکن سخن میگیم. این سومی از خواص مرکب شده، نه از خواص ممکن. بله بله، بله. خب اون وقت به لحاظ اجزایش وحدت دارن، مثلا ماده، مثلا ماده وحدت دارد، صورت وحدت دارد، وجود وحدت دارد، ماهیت وحدت دارد، اینا در این حد به لحاظ اون مسئله که مسابقت وجود هستش. ولی وجود چون دارای مراتبی هست، هر مرتبه از وجود نحوه وحدت او هم فرق میکنه. وحدت اون وجود واجبی وحدت حقه حقیقی است، اما وحدت موجودات ممکنه وحدت حقه حقیقی نیست، بلکه وحدتی است که با اتحاد جورتر هست تا با وحدت. به میزانی که این وجود داره ضعیف میشه، همه احکام وجود از تشخص، از وحدت، از فعلیت، از خارجیت، از همه اینا هم داره ضعیف میشه. اینا نگاه کنید، این وجود چون دارای مراتب هست، احکام وجود هم دارای مراتب هست. وحدتی که برای واجب هست با وجودی که برای واجب هست اینا مسانخ هست، اما وحدتی که برای عقول هست با وجودی که برای عقول هست اینا هم یکسان هست. به همینطور مثلا وحدت واجب وحدت شخصی است، ولی وحدت ماسو الله وحدت تشکیکی است. بعضی‌ها نتونستن این تو بحث اسفار حاج آقا حل کنن، میگفتن که همین سوال رو که مراتب وحدت، وحدت واجب شخصیه، شخص هستش دیگه، نوعی نیست، جنسی نیست، عددی نیست، بلان. ولی وحدت عالم یعنی ماسو الله یه وحدت تشکیکی دارد، و وحدت تشکیکی ذل وحدت شخصی است. حالا اینها مسائلی است که ان شاء الله بعداً بود. خب بله، 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 ما مراتب رو که نگاه میکنیم، یعنی این وحدت ماسو الله رو که نگاه میکنیم، حالا هم چه عرضی چه طولی ماسو الله رو که نگاه میکنیم، این وحدت گرچه کل ماسوا یک شخص است که از اون شخص صادر شده، ما امرنا الا واحده، اما این شخص با اون شخص تفاوتش اینه که اون شخص حقیقی است که واقعا دیگه تکثری درش نیست، بسیط به معنای کامل است، اما این وحدت وحدت تشکیکی است. خب بله واحد احسن تو الان واحد دیگه بگیم این واحد تشکیکی که یک شخص است چون رقیقه اون واحد است، یک حقیقت است ها، و ما امرنا الا واحده، یک حقیقت صادر شده. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد که حاجه ها بینو زیاد بیان میکنن، یک فروغ رخ ساقی، این یکی هستش. اما این یکی چون خدا در مقام فعل هم داره ظاهر میشه، فعل حق دارای مراتب است، این هم در مقام مراتب است. قاعده اول در پایان فصل هفتم از مقاله اولای الهیات شفا یاد شد و در فصل پنجم. خب یه مطلبی رو دارم بیان میکنن که این مطلب بسیار عزیزه و راجع به وحدت واجب هست، که اون وحدت به معنای احدیت است که به هیچ وجه به بساطت او لطمه ای نمیزنه، به رغم همه کسراتی که در اون وجود دارد هیچ لطمه ای و آسیبی به وحدت واجبی نمیزند. این مسئله خیلی قابل توجهه که حاج آقا اینجا متن رو از الهیات شفا و همچنین از اسفار دارن نقل میکنن. شما مستحضرید که میبینید که حاج آقا وقتی اشارات مینویسن دیگه اوردن متن خیلی جا نداره گاهی وقتا، ولی بعضی وقتا به جهت اهمیت مسئله بیان میکنن. خب میگن قاعده اول چی بود؟ قاعده اول این بود که هر ممکنی مرکب است در مقابل اینکه واجب احد است و بسیط هستش. خب این واجب که احد است و بسیط هست، این همه اوصاف داره دیگه، علیم است، قدیر است، حی است، مرید است، سمیع است، بسیط است. خب این همه کسرات آیا به وحدت واجب آسیب نمیزنه؟ اگر شما واجب را واحد یعنی احد ببخشید احد میدانید و بسیط میدانید، این کسرات مال چیه؟ قاعده اول در پایان فصل هفتم از مقاله اولای الهیات شفا یاد شد. عرض کنم که مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا خب یه آدم متن نویسیه. بعضیا مثلا نقد کردن که متن الهیات شفا تعقید و پیچیدگی داره و از این متن گریزان بودن، اظهار مثلا گریزانی کردن. اسفار با شفا فرقش در همینه که اسفار مثلا نه جلدی یک بیان شرحی داره در حقیقت، ولی جناب شیخ الرئیس بو علی سینا بیان متنی داره و متن همیشه با تعقیداتی روبروست، ولذا در اشارات که این متن فوق‌العاده است که اگر نبود محقق طوسی متن اشارات خیلی باز نمی‌شد، لذا لقبی که مرحوم صدر متعلین به محقق طوسی به حاجی نصیرالدین طوسی داده این است که و محقق و عبارات شیخ و محقق و مقاصد شیخ. مقاصد شیخ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که جناب شیخ الرئیس در متن اشارات اراده کرده، این ایشون تبیین کرده، تحریر کرده، تقریر کرده تا امثال فخر رازی نتونن اشکال بکنن. چرا دیگه بعد از شرح اشارات جناب شیخ الرئیس احدی نتونه صرف بزنه؟ یعنی هنر جناب خواجه این بود که توانست این متن رو به جوری تحریر بکنه و تقریر بکنه که دیگه امثال فخر رازی دیگه پیداشون نشد، از بس این متن رو روشن و بر اساس تقریر و تحریری که کرد و مقاصد و مرادات شیخ رو در متن اشارات نشون داد، تونست اشکالات فخر رازی رو جواب بده. مرحوم محقق دو تا کار کرد، یکی اثبات یکی سلب. اثبات تحریر و تقریر متن اشارات، سلب اشکالاتی که مثل فخر رازی داشتن اینا رو دفع کرد. زمانی این اشکالات برطرف بشه که اون تحریر اتفاق بیفته، وگرنه کسی نمیتونه به جنگ جناب فخر رازی بره. خب اشکالاتش خیلی جدیه، ولی موضوع رو باز کرد، محمول رو باز کرد، نسبت رو باز کرد، مطلب رو روشن کرد. فتبینه اینجور میشه. در بعضی ها از خورده گرفتن از عبارات شیخ الرئیس در که مثلا این عبارات عباراتی است که بالاخره تعقیدی داره. بله عبارات متنیه. شما الان مثلا خب متن اصول فلسفه، متن اصول فلسفه که مرحوم علامه نوشته با شرحی که مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه ما نوشتن، ببینید که چقدر فرق میکنه. با این شرح اون متن باز میشه. شما منهای شرح اون متن رو که نگاه کنید، مثلا شاید فهم درستی حاصل نشه و با تعقید همراه باشه. اشکال کردن بر الهیات شفا که دارای متن پیچیده است، از یک کسی که استاد است و مدرس است و امثال ساله خیلی جا نداره. خب بله 300 سال بله خواجه بعد بوده، بله 2300 سال، حالا دقیقا نمیدونم ولی 2300 سال. خب در فصل بله بله خب در فصل پنجم اشارات چهارم میخونیم. قاعده اول که هر ممکنی مرکب است، در پایان فصل هفتم از مقاله اولای الهیات شفا یاد شده این مطلب. و در فصل پنجم از موقف نهم سفر سوم اسفار چه این آمده؟ چقدر چی بگه؟ میخواد بگه که درسته که این همه اوصاف رو داره، اما این همه اوصاف مفهومن متکسرن، اما مصداقن و صدقن واحدن و لذا به ساطت واجب آسیبی نمیخورد. و بالجمله اتصافه سبحانه و تعالی اتصافه به صفاته الکمالیه من العلم والقدرت و غیرها لا یستلزم کثرتا فلا فی الداخل ولا فی الخارج، نه در ذات واجب و نه در عوارض واجب اینها هیچ گونه کثرتی رو، کثرت به معنی ترکیبی، ایجاد نمی کنند. لا فی ذات ولا فی عارض ذات، لا فی الوجود ولا فی الماهیه، لا فی العین ولا فی الذهن، اینا عبارت اسفارها، لا فی الحقیقه ولا فی الاعتبار، این در ارتباط با اوصاف حقیقی واجب. اوصاف حقیقی واجب به رغم اینکه کثرت دارند به بساطت واجب آسیبی نمیزند، چرا که این کثرت کثرت‌های مفهومی هستند و صدقن و مصداقن اینا واحد هستند. این یک. و کذالک از صفات الاعتباریه التي يجوز اتصافه تعالی بها، یه سلسله اوصاف اعتباری داریم، مثل موجودیت، مثل شیئیت، مثل علیت، مثل سببیت، مبدعیت، فاعلیت، اولیت، آخریت، ظاهریت، باطنیت، اینا رو میگن اوصاف اعتباری، نه اول و آخر و ظاهر و باطن، اینا صفات دقیقی هن. اما بله منتزا داره، ولی محل انتزا نه این که ما به هزا منشه انتزا داره، بله هر مفهومی منشه انتزا ممکن داشته باشه، و این که منشه انتزا دارد یه وقت با ما به هزا هم دارد، مثل وقتی که میگیم زیدون، عالمون، عادلون، ما سه تا منشه انتزا داریم و سه تا حیثیت جدا هم داریم. زید چون مرکب است، هم وجودش، هم وصف عادلش، هم وصف عالمش، اینا حیثیت های متفاوت هستند. فان الاعتباریات اعتباریات چی هستن که بیان کردن که کل موجودیه و المعلومیه و شیئیه و العلیه و سببیه و المبدئیه و الاولیه، اضافه بفرمایید و ظاهریه و الباطنیه و الاولیه و الاخریه و امثال ذلك، اینا لیست مما یوجب تکثرن او اختلافن، هیچ گونه اختلافی رو برای واجب نمیارد. موجودیت برای واجب، سببیت برای واجب، اولیت برای واجب هست، اینا اوصاف اعتباری هن، ولی در واجب هیچ گونه کثرتی رو به همراه نمی آورند. اولیت و بعد اول و آخر اوصاف حقیقی هم مثل علیم و قدیر و اینها، اما اولیت آخریت مصدریه دیگه، اسمیست که مصدریه بر مما یوجب تکسترن او اختلافن لافل این و لافل زین. خیلی خوب. فان الاعتباریات التي، اینا داریم عبارت اسفار رو میخونیم ها، اسفار که فرمودن جلد هفتم صفحه دو و همچنین صفحه 231 و لحاظ بله. فان الاعتباریات در مقابل اون اوصاف حقیقی و کمالی، هم اوصاف حقیقی و کمالی رو فرمودن هم اعتباریات رو فرمودن، التي تستلزم اختلافا بالحیثیات والجهات هي مثل الامکان والوجوب والقدم والحدوث والتقدم والتأخر، که اینها برای به اصطلاح ممکنات حیثیت های مختلفی هستن. یه ممکنی داریم قدیم است، البته قدیم ذلیست عقول، خب یه حیثیت وجودی است. یه حدوث داریم، یک برای ممکناتی که حادث هستن، مادی هستن، اینا هم هستش. اینا همشون کثرت می آورن. فان الاعتباریات التي تستلزم اختلافا بالحیثیات والجهات، اینا کدوم هستن؟ مثل امکان، وجوب، قدم، حدوث، تقدم و تأخر، که اینها در فضای ذهن اختلاف ایجاد می کنن. و لهذا حکم و حکما حکم کردن به ان کل ممکنن زوجون ترکیبیون لاشتمال الممکنه علی الامکان والوجود، و حکم و به ان امکان الموجوده لعجل ماهیته و وجوده. بله اینجا آیون یه ویرگول اینجا مثل جا به جا کردن ها. و حکم و به ان امکانه لعجل ماهیته، اینجا ویرگول، و وجوده لعجل ایجاب علته، ویرگول اینجا نباید گذاشته بشه ها، ویرگول رو باید قبلا گذاشته بشه. و حکمو به ان امکانه، یعنی امکان ممکن، چرا؟ لعجل ماهیته و وجوده، چرا ماهیت یک ممکن امکان داره؟ برای اینکه هم ماهیت داره، ببخشید، هم امکان داره به جهت ماهیتش، هم وجود دارد لایجاب علته. بنابراین این ویرگول لطفا آقایون استاد بفرمایید که به بعد از ماهیت میخوره ها. و حکم و به ان امکانه لعجل ماهیته، و حکم و به ان وجوده لعجل ایجاب علته. خب همینجور، این هم یه عبارت دیگه ای که در حقیقت اینو انشاءالله مطالعه میفرمایید همین رابطه هستش که. خب میرسیم به اشاره پنجم. پنجم، برخی چه این پنداشتن که قاعده اول یعنی مرکب بودن هر ممکن، که کل ممکنن مرکبان، مبتنی بر اصالت وجود است. خب حالا دارن اینا همه مسائلی است که به عنوان اشارات اومدن گفتن چی؟ این که گفته شو هر ممکنی مرکب است، این مبتنی بر اصالت وجوده. اگر ما وجود را اصیل ندانیم نمیتونیم این حکم رو برای ممکن بکنیم. در مقام تبیین از استاد میفرماید نه، چه بسایی کسی قائل به اصالت الماهیه هم باشه، اما قائل به چی باشه؟ قائل باشه به این که ماهیت ممکن مرکب هستش. مرکب بودن برای ممکن لزوماً از جایگاه اصالت وجود نیست، چه بسا یک موجودی به کسی ماهیت رو اصیل بداند و در این حال اون رو مرکب بداند. حالا این متنی که الان میخواییم بخونیم این هستش. برخی چین پنداشتن که قاعده اول یعنی مرکب بودن هر ممکن، برای اینکه شما آیون ذهنتون چی باشه موضوع رو ممکن قرار بده که هر ممکنی مرکب است. اومدن گفتن این که میگید هر ممکنی مرکب است، این حکم مبتنی بر اصالت وجود هستش، مبتنی بر اصالت وجود. و گاه نیز بر این پندار به گفتار بو علی سینا در پایان فصل ششم از مقاله اولا، اولای الهیات شفاهات، استشهاد می نماید. خب عبارت جناب بو علی سینا چیه؟ بو علی سینا بعد از بیان اینکه خاصیت ممکن احتیاج و نیاز دائمی او به غیر هست میگوید، این عبارت الهیات شفا هستش ها، عبارت الهیات شفا. مرحوم شیخ میفرماید که والذی یجب، و اینا رو دقت کنید آقایون چقدر عبارت های هم گواراست و هم مسقن. والذی یجب وجوده لغیره دائما، اون وجودی که به اصطلاح بلغیر موجود هست، فهو ایزن غیر بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه فقط اون موجودی است که وجودش مال خودش باشه. اگر موجودی وجودش از خودش نباشه این میشه مرکب. والذی یجب وجوده لغیره دائما فهو ایزن غیر بسیط الحقیقه. چرا؟ چرا؟ لأن الذی له به اعتبار ذاتهی غیر الذی له من غیره. برای اینکه اگر یه چیزی ذاتن یه حکمی دارد، بلغیر یه حکم دیگری دارد. الان ممکنات ذاتن حکم امکان دارن اما به لحاظ وجود بلغیر هستن. خب پس این دوتا شد دیگه، پس میشه مرکب. لأن الذی له به اعتبار ذاتهی غیر الذی له من غیره، یه همچین موجودی با هوا حاصل الهویه من هما جمیعن. من هما یعنی چی؟ یعنی به ذات هست و بالغیر هست. به لحاظ ذاتش به ذاته، یعنی حیثیت وجود نداره، ولی به لحاظ غیر وجود داره. و هوا حاصل الهویه من هما جمیعن فی الوجود، ولذالک لا شیء غیر واجب الوجود تعرا عن ملابست ما بالقوه والامکان به اعتبار نفسهی و هو الفرد و غیره زوجان ترکیبیون. غیر از واجب الوجود ما فرد نداریم. هر چیزی غیر واجب الوجود زوج است، مرکب است از ماهیت و وجود. فقط و فقط واجب الوجود است که در حقیقت فرد است و به غیر تکیه نمی کند. ولذالک لا شیء غیر واجب الوجود که تعرا عن ملابست ما بالقوه والامکان به اعتبار نفسی. این ما بالقوه والامکان بالمنظور از بالقوه، بالقوه استعدادی نیست، همون امکان هست، امکان ذاتی هستش. که این ملابست ما بالقوه والامکان اینجوری خونده بشه ها، ما بالقوه والامکان به اعتبار نفسهی و به اعتبار غیری هم که خب وجود بالغیر دارد. و اول فرد یعنی فقط واجب فرد است و غیر الواجبه زوجون ترکیبیون. خب از این عبارت میخوام بفهمن چی؟ میخوام بفهمن که پس وجود اصیله و چون وجود اصیله یک ممکن مرکب میشود از وجود و ماهیت یا وجود و امکان. میگن نه، این همچه حرفی از این فرمایش جناب شیخ بر نمی آید. یعنی اگر ممکنی نظیر عقل در اثر تنزه از ماده دائما، چون کلمه دائما که داره میخوره به عقل دیگه، اونو وجود دائمی هستن دیگه. اگر ممکنی نظیر عقل در اثر تنزه از ماده دائما موجود باشد، بساطت آن ثابت نمی شود. یعنی یک موجود حتی اگر عقل هم باشه دائما وجود داشته باشه ها، موجود باشد به ایجاد الهی، حتی به وجود الهی هم موجود باشه باز مرکب است، بلکه آن نیز مرکب است. زیرا هر چیز غیر از واجب دارای دو حیثیت است، یکی از اون دو متعلق به ذات او بوده و با قطع نظر از غیر ثابت است و دیگری از مبدأ فعالی دریافت می شود که می شود بالغیر. غیر از واجب الوجود هیچ موجودی منزه از قوه و امکان نمی باشد و تنها خداوند سبحان است که فرد و یکتاست و جز او همگی زوج ترکیبی هستند. که این در حقیقت ترجمه متن الهیات شفا هستش. خب آیا بازم روی این اشاره هستیم. ما اشاره چیه؟ اشاره این است که ادهی پنداشتن که این حکم اول که هر ممکنی مرکب است مبتنی بر اصالت الوجود هست. آیا این گونه است یا نه؟ آجاقا میفهم از اینجا جواب میدن. از بیان ابن سینا همون گونه که یک تایی ذات احدیت و ترکیب ممکنات دریافت میشود، اصالت وجود نیز قابل استفاده است. ولیکن این مقدار شاهده بر مدعای کسانی که ترکب ممکنات را مبتنی بر اصالت وجود می دانند نیست. ادعی می خواهم بگن که اگر این حکم رو گفتیم که هر ممکنی مرکب است، حتما بایستی که وجود اصیل باشه تا در حقیقت ممکن مرکب باشه. چرا؟ یه با دیگه، بلکه این مقداری که از حرف جناب شیخ بیان شده است شاهد بر مدعای کسانی که ترکب ممکنات را مبتنی بر اصالت وجود می دانند نیست. چرا؟ زیرا قائل به اصالت ماهیت علی رغم آن که شیء دریافت شده از غیر را حیثیت مکتسبه می داند. میگه چی؟ میگه آقا ممکن، آقای اصالت الماهوی میگه چی؟ میگه ممکن یه ماهیتی داره، خیلی خوب، اون ذاتش هست، اون ازش امکان در میاد، یه حیثیت مکتسبه داره، نه اینکه میگه وجود داره ها، چون حیثیت مکتسبه رو در کنار ماهیت قرار داده شده زوج ترکیبی مرکب. پس یه وقت هست که ما وجود را قرار میدیم، میگیم وجود اصیل است، ماهیت هم امکان دارد، اینا میشه زوج ترکیبی. یه وقت نه، به اصالت وجود هم کار نداریم، میگیم ما یه ماهیت داریم، یک حیثیت مکتسبه داریم، حیثیت مکتسبه یا هر چیز دیگری، سیرورت مثلا، این از ناحیه جاهل آمده، چون این آمده شده مرکب. یه بار دیگه لازم فهمید، زیرا قائل به اصالت ماهیت علی رغم آنکه شیء دریافت شده از غیر را وجود نمی داند، حیثیت مکتسبه و یا مانند آن می پندارد، حیثیت امکان را به ذات ماهیت نسبت داده و بین آنچه که شیء حاصل الهویه از خود دارد یعنی ذات و آنچه که از فاعل دریافت می کند یعنی بالغیر امتیاز و تفاوت قائل می شود. قائل به اصالت ماهیت وجود را یک مفهوم ذهنی میداند. بله دیگه، خب ما فرض کنیم که اصالت وجود بذاریم کنار، بیایم این حکم را برای ممکن اثبات کنیم. آیا ممکن بسیط است یا مرکب؟ اصالت الماهوی هم میگه ممکن مرکب است. چرا؟ برای اینکه میگه این ممکن یه حیثیت ذاتی دارد، یه حیثیت غیر دارد، اون حیثیت بالغیرش عبارت است از حیثیت مکتسبه، نه اصالت وجود، نه وجود باشد، اینم پس مرکب شد دیگه. بنابراین این که حتما این حکمی که هر ممکنی مرکب است مبتنی بر اصالت وجود باشد نیست. قائل به اصالت ماهیت وجود را یک مفهوم ذهنی می داند که از ماهیت مجعولهی که دارای دو حیثیت است انتظار می شود، و قائل به اصالت وجود، وجود را واقعیتی اصیل دانسته و ماهیت را به تبع آن وجود موجود می شمارد، بلکه در نظر ادق وجود را واقعیت خارجی و ماهیت را حکایت و نمود آن می شمارد. ما یه جلسه خدمت حاج آقا داریم شبهای پنجشنبه تحت عنوان الهیات اسلامی، اتفاقا تو این جلسه خب مسئله ماهیت و وجود هم مطرح شد. ما برای اینکه وضعیت موجود ما به لحاظ مسائل فلسفی، بعضی میگن وجود مثل در خارج ماهیت اندماجی وجود دارد، ادغام شده هستش یا نفادی هست دیگه، این زدیم که به خدمت آجاقا مطرح شد، سوال شد و صریح فرمودن که ماهیت در حد سایه در خارج موجود است. ما هیچ موقع الان ملاحظه فهمید تعبیری که دارن، ماهیت در حد حکایت در خارج وجود دارد وگرنه در حد هستی نیست. خب پس بنابراین هم اصالت الماهوی هم اصالت الوجودی هر دو ممکن را مرکب می دانند، اون بر اساس مبنای خودش، اینم بر اساس مبنای خودش. آقای اصالت الوجودی میگه یه وجود داریم بالغیر، از غیر گرفته شده است، اونی که از بالغیر گرفته شده است عبارت از وجود، یه ذات شیء داریم، این میشه مرکب. آقای اصالت الماهوی میگه یک ذات شیء داریم، یه حیثیت مکتسبه داریم، این میشه مرکب. بنابراین چه اصالت الوجودی چه اصالت الماهوی میتوانند حکم مرکب بودن را برای امکان داشته باشند. الحمدلله رب العالمین.